کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه جوان. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خدا. دوستان سلام، عصر شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه. انشاءالله داود شش دقیقه از برنامه عصر گفتمان آغاز شده. ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 18 و دو شماره تلفن 2040-2050-952. این هفته در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم. حالا وقتی در موضوع بیشتر صحبت کردیم اهمیتش هم بهتر روشن خواهد شد. موضوع این هفته برنامه از گفتمان، به خاطر اینکه پنج شنبه هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، به زن اختصاص داره. انشاءالله شما عزیزانی که همراه بودید در هفته های گذشته با برنامه از چه گفتمان، این هفته هم را از نظرهای خودتون آگاه خواهید کرد. امروز در خدمت جناب آقای الیاس کلانتری، استاد و محقق هستیم که انشاءالله امروز هم مثل هفته های گذشته صحبتشون استفاده میکنیم. سلام عرض میکنم، از چهتون بخیر.
من هم حضور شما و همه شنوندگان گرامی سلام عرض.
استاد، ما امروز در خدمت شما هستیم و انشاءالله که صحبت‌های بسیار خوبی هم انجام خواهد گرفت. دوستان عزیز هم نظرهای خودشون رو در مورد موضوع برنامه برای ما خواهند گفت. اما همینطور که خدمت دوستان عرض کردم، این هفته موضوع برنامه اش گفتمان جناب کلانتری زن هست. ما قرار گذاشتیم که در مورد زن، در مورد شخصیت زن این هفته صحبت بکنیم و بهتر دیدیم برای اینکه اهمیت این موضوع بیشتر مشخص بشه، ابتدا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان حسن آغاز این بحث صحبت بکنیم. منتها یک مسئله که هست اینه که ما معمولا وقتی در مورد یکی از این بزرگان میخوایم صحبت بکنیم، مثلا در مورد حضرت زینب وقتی ما صحبت میکنیم، اون چیزی که ابتدا در نظر میاد همین میان در مورد این که حالا حضرت زینب در ظهر عاشورا چه مصیبت هایی کشیدن، چه مسائلی رو متحمل شدن، در این خصوص، یعنی به این بعد قضیه نگاه میکنیم. هیچ وقت به این مسئله پرداخته نشده که حضرت زینب چه رسالت بزرگی رو به عهده داشتن، به عنوان اینکه پیام‌آور عاشورا بودن، رسالتشون حتی از امام حسین از سلام خیلی بیشتر بود. حالا ما می‌خوایم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها از این جنبه نگاه بکنیم. ما می‌خوایم فاطمه رو از بعد فاطمه بودن بهش نگاه بکنیم.
بله، بسیار خوب. مطلب همینطوری که فرمودید از عظمت شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، غالبا در این بحث و گفتگوها و نوشته ها اون جهات اصلی خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. همچنین در مورد وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه امامان معصوم علیهم السلام، به بعضی از جهات زندگی اون بزرگواران غالبا توجه میشه و به همین هم اکتفا میشه. در مورد وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک موضوع بسیار مهم و اساسی این است که عوامل اصلی تشکیل دهنده شخصیت خاص اون حضرت چیست. عظمتی که از اون حضرت حداقل در حد فعلی در اذهان انسان ها وجود دارد، عاملش چیست؟ آیا عامل همونی که شما فرمودید که بعضی ها بیشتر رو اون توجه دارن، مثلا مصیبت های زیادی که اون حضرت تحمل کردن؟ البته این هم طبعا بی نقش در این موضوع نخواهد بود، ولی مسئله خیلی مهمتر از آن است که محدود بشه به این موضوعی که ذکر شد. من یک تعبیر خیلی کوتاهی در این جهت دارم، این را عرض میکنم تا در جا جواب بعضی از سوالهایی که مطرح خواهد شد بعضی از نکات انشاءالله مورد اشاره قرار بگیرد. اون اینی که اسماء الحسنای پروردگار عالم فوق حد ادراک انسان هاست. اسماء الحسنای پروردگار عالم هم در موجودات عالم تجلی کرده است، یعنی مخلوقات عالم وجودشون و رفتارشون مثلا تجلی صفاتی از پروردگار عالم است. تجلی صفات پروردگار عالم در انسان ها بیش از موجودات دیگر و مخلوقات دیگر است. در انسان ها هم در بعضی از آنها این تجلی شدیدتر و گسترده تر است و وجود مقدس انبیاء الهی و اوصیای آنها و معصومین علیهم السلام و حضرت فاطمه علیها السلام تجلی تام صفات پروردگار عالم است. این عظمت در واقع از اونجا نشأت گرفته. مثلا عدالت از صفات پروردگار عالم است. وقتی در حکومت چند ساله امیرالمومنین علی علیه السلام این عدالت به نحو کامل تجلی کرده است، این عظمت منتقل شده به اون رفتارها و اون اخلاق کریم اون حضرت. یا مثلا محبت و رحمت از صفات پروردگار عالم است، به موجودات القا شده در رأس به موجودی به نام مادر، یعنی محبت مادر به فرزندش تجلی صفت رحمت پروردگار عالم است. این تجلی در زندگی انبیاء علیهم السلام خیلی شدیدتره و در درجه خیلی رفیعی قرار داره. بنابراین اگر در موجودات کمالاتی مشاهده می شود، این کمالات همون جلوه از صفات پروردگار عالم است. در بعضی از موجودات این تجلی در مرحله خیلی متعالی است. در وجود مقدس حضرت فاطمه علیها السلام هم تجلی صفات پروردگار عالم در نحوه در مرحله فوق ادراک ماست. ریشه این عظمت شخصیت اون حضرت و اخلاق کریمه اون حضرت و اون رفتارهای متعالی که از اون حضرت بروز کرد در واقع در همین جاست. پس بنابراین بنده هم با این موافقم که در جهات مختلف زندگی این قهرمان بزرگ جهان آفرینش باید بررسی کرد، تحقیق کرد. حلم او، علم او، توحید او، توجه او به رسول پروردگار عالم که پدرش بوده و حتی عزاداری خاص اون حضرت هم در رحلت پدرش به این موضوع مربوط میشه که مثلا رسول پروردگار عالم از دنیا رفته است و به رحمت خاص پروردگار عالم به روی انسان ها بسته شده، نه صرفا عاطفه دختر به پدر که در بقیه انسان ها هم وجود دارد. بله، در این جهات اگر سوالاتی بود من دوست دارم مطرح بشه و جواب از کنیم.
دوستان سوالهای خودشون رو از طریق تلفن های 24000 و 25952 بازگو خواهند کرد. در خدمت شما هستیم با برنامه اصلی.
فاطمه بنت نبی ای حمزه و جان علی ای تاج نور دنیا یا یا زهرا یا فاطمه سر خدا ای گوهر تاج وفا ای باشکوه ای بالا یا یا زهرا
بله دوستان، ما در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه ما هم مشخص شد. شما میتونید سوالهای خودتون رو از کارشناس برنامه از طریق تلفن هایی که خدمتتون عرض کردم مطرح کنید، بپرسید و انشاءالله پاسخ بگیرید. نظر خودتون رو هم در باب برنامه ما بفرمایید. اما آیه کلانتری، ما همه میدونیم که حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت حضرت رشود خب رسالتی سنگین و خطیر به عهده داشتن. حضرت زهرا تکیه گاه امیرالمؤمنین بودن، تکیگاه کسی که خودش یکی از نشانه ها و عظمت خلقت خداوند روی زمین بود. ما میخواییم به این جنبه ها خیلی بپردازیم، واقعا میخواییم بدونیم چرا پیامبر اکرم فرمودن که فاطمه مادر پدر، یعنی چطور میشه که یک رسول یک چنین نسبتی رو به فرزند خودش میده. اینجا عظمت شخصیت حضرت زهرا به عنوان یک الگو برای هر انسان، برای هر انسانی مشخصه. در این خصوص صحبت بفرمایید، دوستان هم ما رو یاری میکنن.
همچنان که مقدمتاً عرض شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت با عظمتش و اخلاق متعالیش تجلی تام صفات پروردگار عالم بود و همچنان که ما انسان ها باید به پروردگار عالم پناه ببریم و به اسماء الحسنای او پناه ببریم. این که فرمودید امیرالمومنین خودش دارای اون مقام و رفعت فوق تصور، در این حال به یک معنا حضرت فاطمه علیها السلام پناهگاه روحی او بودن، مسئله همینطوره. یا خود حضرت رسول، در واقع اینجا بود جسمانی و بدنی یک انسان مطرح نیست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بود ظاهری و موقعیت بدنی و پیکر جسمانی اون حضرت این تعظیم را نفرموده، بلکه از باب این که اون وجود مقدس عظمتی داشته که یادآور عظمت صفات الله بود. این که گفته میشه و حضرت رسول فرموده فاطمه ام ابیها، شبیه به این مطلب است که حضرت رسول فرمودن حسین منی و انا من حسین، حسین از من است من هم از حسین هستم. خب حسین از من است معنیش مشخصه، امام حسین علیه السلام فرزند رسول الله بود، این تا اینجا مشخص. اما من هم از او هستم یعنی چی؟ مسلماً عظمت وجود مقدس رسول الله به علمی که از طرف پروردگار آورده است مرتبطه، به اون صفات کریمه که در جهان منتشر کرده است. یعنی بقای علم من، بقای صفات و اخلاق من که انسانها را به طرف دین خدا جذب خواهد کرد، با عمل قهرمانانه حسین ابن علی تثبیت می شود. یعنی من هم پیامبر بودن من، انتشارش بین مردم و بقای این چشمه زلال علوم وحی از ناحیه اعمال حسین ابن علی خواهد بود. شبیه به این اینجا در مورد حضرت فاطمه علیها السلام فرموده، یعنی عظمت او به پیغمبر اکرم به عنوان مربی او حالت ثبات داده است، به علم پیغمبر اکرم، به رسالت پیغمبر اکرم. شبیه به اون چه که در مورد حضرت زینب علیها السلام در حادثه عاشورا فرمودید، این عظمت اخلاقی و رفتارهای رسالت رسول الله هست. یعنی با اعمال کریمانه خود، با اعمال قهرمانانه خود آموزش های الهی را مجسم کردن و در عالم منتشر کردن. اگر اجازه می فرمایید به یک نکته فقط خیلی کم حجم عرض بکنم، اشاره بکنم. مثلا عمل قهرمانانه اون حضرت و امیرالمومنین در انفاق مشهوری که داشتن، سه روز روزه گرفتن و قضای اندک خود را هم به مسکین و یتیم و اسیر دادن، خود گرسنگی شدید را تحمل کردن، منجر شد به این که پروردگار عالم به اونها جایزه عطا کند، اون هم نزول سوره هل اتی. خب عمل قهرمانانه اون حضرت در انفاق و ترجیح دادن فقرا بر خود و خانواده خود در عالم منتشر شد، در مسلمین مستقیما اثر کرد، در ملل دیگر هم غیر مستقیم. پس بنابراین ادامه دادن راه رسالت رسول الله در زندگی اون حضرت در صورت اون اعمال قهرمانانی بروز کرد که کار یک انسان عادی غیر معصوم نیست.
بله آقای سلمتری، ببینید وقتی ما زندگی نامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو نگاه میکنیم، میبینیم که حضرت در زمانی که خب برای زن محدودیت هایی وجود داشت، یعنی اینطور نبود که زن در عرصه اجتماع زیاد ظاهر بشه، صحبت بکنه، سخنرانی بکنه. حضرت در واقع صدق برای دفاع از حق و حقوق خودش، خانوادش و رسالت پدرش میاد واقعا رو در روی افراد میسته و صحبت میکنه. یعنی اینجا دیگه از شخصیتی که حالا اون زمان برای زن قائل شدن فاصله میگیره و به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک مجاهد ایستادگی میکنه. ما اگر اجازه بدید در مورد بعد شخصیت سیاسی حضرت زهرا صحبت بکنم.
بله، مطلبی که فرمودید در اون زمان برای زن محدودیت های وجود داشت که حضرت آمدن در مسجد رسول الله در حضور دیگران برای دفاع از حقوق خود و خانواده خود با مثلا حاکم زمان مواجه شدن و صحبت کردن، کاملا درسته. این منشأ یک احیای حقوقی می شود که خداوند عالم بر انسانها از جمله زن قرار داده. این حق را نظام زندگی از زن گرفته بود، در عرف انبیا چون این چیزی نبود، اما نظام اجتماعی از زن را گرفته بود. حضرت فاطمه علیها السلام احیا کننده این حق شد. انسان اگر مورد ظلمی واقع شده از حقش باید دفاع کنه. البته یک جهت مبارزه اون حضرت و بعد سیاسی فعالیت اون حضرت مربوط می شود به احیای حق، ولی جهت مهمتر این موضوع اینه که اون حضرت خواستن آموزش های دینی با افکار انسان های عادی مخلوط نشود. دستگاه خلافت شروع کرده بود به تخلف، به نام مذهب کار خلاف مذهب را بین مردم منتشر کردن. اون حضرت با استقامت بی‌نظیر مقابله کردن، ایستادن. اگر ظاهر قضیه گرفتن حق خود و خانواده بود و یعنی فدکی که غصب شده بود، ولی در محتوا احیای حقی بود که تمام مسلمین باید اون را داشته باشند و اون اینه که با دین حقیقی و آموزش های حقیقی خداوند عالم مواجه شوند.
بله.
اون حضرت وقتی دیدن که دین خدا ملعبه عالم سیاست واقع می شود و اون کرامت ها، اون ارزش های اخلاقی، اون مهربانی ها در دین خدا در عالم سیاست داره مخدوش میشه، ایستادن و ثابت کردن که این رفتار دستگاه خلافت رفتار دینی نیست.
بله. متشکرم از شما. اجازه بدید که گزارش رو هم با هم بشنویم. دوستان عزیز، بخش گزارشی برنامه است گفتیم.
به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه برنگذرد. دوستان سلام، عصر شنبهتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همکاران خوبم در پخش حضور شما هم سلام و عصر بخیر عرض کنم. در عصر گفتمان دیگر اومدیم با شما صحبت کنیم، باز هم راجع به خودتون. بحث خودشناسی درسته تموم شد، ولی خودشناسی خودش همیشه و مستدام ادامه داره. خواهد با یه روز جمعون صحبت کنیم راجع موضوعی که بحث این هفته ما قرار گرفته. سلام.
سلام.
خسته نباشید.
ممنون و متشکرم.
با دوست چند ساله دارم صحبت میکنم.
26 سال.
اینشان که موفق باشید. خود چقدر میشناسید؟
اینقدری که هر یه ماه یه بار دچار تردید میشم.
چه نوع تردیدی؟
این که واقعا چی میخوام، واقعا چی تو زندگی درسته، واقعا چی آدم خوشبخت میکنه و آدم به کجا میرسه که احساس آرامش میکنه.
یعنی همه سعی جهان در این است لحظه آرامش به سراغش آید. لحظه های ما تو همه با سعی برای رسیدن به آرامش. حالا وقتی دنبال چگونه انسان بودن میگردید، یک نتیجه دلتو میخواد به دست بیارید، اما تا حالا فکر کردید به اینکه چگونه زنی میخواید باشید؟
آره خیلی.
خب چه نتیجه گرفتید؟
چرا میخواد یه زن پرکار، پرتلاش، موفق و زنی که هم در عرصه اجتماعی موفق باشم، هم یک زن نمونه توی خونه برای شوهرم و بچه‌هایی که ممکنه یه روزی باشن یا نباشن، ولی دلم میخواد در هر دو جبهه یه زن موفق باشم که بتونم هم اطرافیان خودم رو راضی کنم، هم تو جامعه یه پیشرفتی، یه کار مثبتی انجام بدم. از چه تجاربی استفاده کردید و دوست دارید از چه تجاربی استفاده کنید؟ از چه کسانی استفاده میکنید بهره مند میشید؟
از کسایی که این راه ها رفتن، از کسایی که میبینمشون و میبینم موفقن و این که تو اجتماع موفقن، چون اکثر آدم ها یا در اجتماع موفقن یا تو خونه.
از مادرانمون چطور؟ متاسفانه مادران ما شاید توی نسل گذر بودن، شاید که اونا نتونستن. من خیلی کم دیدم تو مادرانمون. شاید ماها بتونیم.
خب شأن یک زن رو به عنوان یک زن بودن چطور میخواید حفظ کنید؟ تحت چه شرایطی؟ تحت چه فاکتورهایی؟ من فکر میکنم یه زن هر مقامی که داشته باشه و در هر جایی که باشه باید یادش باشه که زنه. اگر مدیره باید زنونه مدیر باشه و اگر به عنوان یک زن مدیریت کنه موفقه. یه زنی که خودش فراموش میکنه مرد چه به نظر من هیچ وقت موفق نیست. راستی ویژگی های یک زن چیست؟ شأن یک زن در چیست؟ اگر شأنیت واقعی رو نتونسته بهش دست پیدا بکنه کجاها باید جستجوی این شأنیت باشه؟
فرمانیم و زنی جامعه ما، زنی که میخواد به سرحد استقلال برسه، میخواد خودش انتخاب بکنه، وابسته به یک تاریخه که اون تاریخ روحی اسلامی داره. این زن میخواد بدونه که
چقدر هستن آماده جناب آقای دکتر کلانتر، استاد محترم دانشگاه، که در زمینه اخلاق در قرآن کریم با ایشون هم گفتگویی خواهیم داشت. اگر ارتباطمون برقرار هست، نمیدونم همکار محترم تایید کننده، بله اشاره میکنن که ارتباطمون برقراره. جناب آقای دکتر کلانتر سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از بحث در مورد اخلاق قرآنی یا ضرورت آموزش‌های الهی، لازم است به اصل موضوع فلسفه اخلاق توجهی شود. به طور کلی نابسامانی هایی که در زندگی انسان ها تجلی می کند و وقوع جنگ ها و قتل ها و ظلم ها تماما ناشی از عدم تعلیم روش زندگی مطلوب به انسان هاست. یعنی بنا نیست که انسان ها حتما در نابسامانی زندگی کنند و یکدیگر را بکشند. ضرورتی ندارد که انسان ها برای ادامه زندگی حقوق دیگران را حتماً و حتماً پایمال کنند. این نابسامانی ها بر زندگی انسان ها از ناحیه روش های زندگی بشری تعمیل شده است. نه فطرت انسان ها دنبال فساد است و نه کمبودی برای زندگی باعث این نابسامانی ها و نبود امنیت ها و آسایش ها می شود. انسان ها احتیاج به یک زندگی مطلوبی دارند، توأم با آموزش هایی که خواسته های طبیعی اونها را تامین کند. اگر انسان ها آموزش متناسب با فطرت خود پیدا کنند، طبعا عوامل نابسامانی ها از بین خواهد رفت. شناسایی روش‌های زندگی یکی از ضروریات زندگی انسان هاست. روش‌های مختلفی در طول تاریخ حیات بشری ارائه شده است برای زندگی مطلوب. منشأ بعضی از آنها نظر انسان‌های عادی است و منشأ بعضی نظر حکام و زمامداران و منشأ بعضی از آنها علوم و تجربیات دانشمندان است. مجموعاً شناسایی روش‌های زندگی و مسلک‌های مختلف اخلاقی در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است. اینکه با باطن انسان ها به اصطلاح مفتور به حق است، یعنی انسان ها فطرتشون با حق طلبی عجین شده است. در اصل زندگی فطری انسان رفتن سراغ حقیقت نهفته شده و انسان در ابتدا گرایشی به طرف فساد و تباهی ندارد، الا اینکه نظام زندگی وقتی متناسب با فطرت او تنظیم نشده است، او گاهی ملزم می شود یا کشیده می شود و سوق داده می شود به زندگی نامطلوب. پس لازم است انسان ها راه های مختلف زندگی را شناسایی کنند. مسلک های اخلاقی زیادی در این جهت وجود دارد. البته شناسایی تمامی مسلک های اخلاقی برای انسان در مدت عمر کوتاهی که دارد مقدور نیست. شاید بشود گفت به تعداد انسان های مشهوری که در زمینه اخلاق و مسلک های زندگی نظری دادند مکتب اخلاقی وجود داشته باشد، اهم از این که بعضی از اونها را به عنوان یک مسلک اخلاقی مردم بشناسند قبول کنند یا نه. به هر حال به تعداد انسانهایی که در روش زندگی نظری دارند می شود گفت روش زندگی وجود دارد، الا اینکه اینها را با همه تعدد و تکثرشان می شود در دو قسم اساسی تقسیم کرد. یکی مسلک های زندگی بشری یعنی اخلاق بشری، دیگر اخلاق الهی که این به قسمت دیگه بحث مربوطه که در اونجا باید دربارش به طور دقیق صحبت بشه. پس جنگ ها و قتل ها و ظلم ها اجتناب پذیر است. زندگی انسان اونها را به طور ضروری ملتزم نیست، می شود بدون این نابسامانی ها زندگی کرد. هم امکان پیدا کردن غذا برای تمام انسان ها وجود دارد، هم مسکن هم لباس و هم تمام وسایل زندگی اونها. اگر در باطن انسان و روحیات و مطالعه انجام بگیرد، روش زندگی مطلوب برای او تعیین خواهد شد و خود او هم کشش به این جهت دارد. اگر نه، مسلک های زندگی نامطلوب بر او چیزهایی را تحمیل خواهد کرد. مثلا صرف این که انسان بگوید من جنگ طلب نیستم، دنبال آرامش هستم، کافی نیست که زندگی آرامی پیدا کند، چون تبهکارانی، اشغالگرانی که محل زندگی او را میخواهند تحت سلطه خود بگیرند و زورگویانی در تاریخ پیدا خواهند شد که حقوق طبیعی او را بخواهند پامال کنند و نادیده بگیرند. اگر انسان شناسایی دقیقی در روحیات خود و اون حالت طغیانی که در بعضی شرایط در او پیدا می شود نداشته باشد، خود به خود دیگران خواست خودشون را به او تحمیل خواهند کرد. یعنی در صورت بی‌اعتنایی به روش های مطلوب زندگی و عدم تحقیق برای پیدا کردن یک روش مطلوب، انسان در آرامش زندگی نخواهد کرد. روش های نامطلوب زندگی او را احاطه خواهد کرد. نیاز انسان به آب و غذا و مسکن بیشتر از نیازش به داشتن روش زندگی نیست. روش زندگی همان می شود علم اخلاق که ریشه های مختلفی در مکتب ها وجود دارد برای اخلاق و تعاریف مختلفی شده از افعال اخلاقی. بعضی ها مثلا عاطفه را منشأ فعل اخلاقی معرفی کردن، بعضی ها عقل را، بعضی ها فطرت را، ولی مجموعاً انسان ها جویای یک آسایش و راحتی و داشتن یک زندگی مطلوب بدون نابسامانی ها و درد و رنج ها هستند. پس علم اخلاق چیزی نیست که انسان نسبت به آن بتواند بی‌اعتنا باشد. بی‌اعتنایی به روش زندگی باعث نمی شود که انسان بدون روش زندگی کند. حتی در زندگی سردی و در جنگل نشینی ها و ده نشینی ها هم روش وجود دارد. مثلا اینکه انسان در هوای گرم احتیاج به لباس مخصوصی دارد و در هوای سرد لباس دیگری، این از ضروریات زندگی است. یا انسان در چه وقتی غذا بخورد و چه مقدار غذا بخورد و یا در مقابل حوادث نامطلوب چگونه از خودش دفاع کند و یا در روابطش با دیگران به چه شکل عمل کند. امروزه بعد از یک دوره طولانی تداول علم پزشکی با سابقه بیشتر از 2000 سال، باز انسان ها بخشی از زندگی روزمره خود را مدام تغییر می دهند. کشفیات علمی جدیدی به اونها می گوید که مثلا باید این نوع غذا بخورن، مثلا غذای داغ سرطان آور است یا غذای بسیار سرد سرطان آور است. حتی در شناسایی نیازهای طبیعی و بدنی خود هم انسان ها گاهی وقتا احساس میکنن که دانشمندان ناتوانی های دارن، با وجود اینکه علم در این جهت پیشرفت کرده است. تمام ابعاد وجود جسمانی انسان زیر ذره‌بین های دقیق قرار گرفته و بررسی شده است. در این حال گاهی وقتا مشاهده میکنیم که مثلا فلان پزشک نتیجه تحقیقاتش را ارائه میکند و مثلا این نوع غذا خوردن مطلوب نیست، فلان غذا برای انسان مفید است، این نوع مثلا ورزش برای انسان ضروری است یا برای کم کردن بعض مشکلات بدنی چون این کاری خب باید بکنه. خب طبعا در جهات روحی مسئله از این مهمتر است، از این گسترده تر است. روح انسان ابعاد پیچیده تر و دقیق تری نسبت به بدن او دارد. شناسایی خواص روحی و متناسب با آن زندگی تنظیم کردن از ضروریات است و بدون اون زندگی همین نامطلوبی ها و نابسامانی ها را لاجرم خواهد داشت.
خب خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر کلانتر. بلکه میخواییم فرصتی همکارم در اتاق فرمان ما بدن تا در بخش دیگه این شده باز ادامه صحبت های جناب آقای دکتر کلانتر رو به اتفاق بشنویم.
قُلْ إِنَّ
خیلی متشکرم از همکارانمون به خاطر پخش آیاتی از کلام الله مجید. و اما همونطور که در بخشی از برنامه قبل از پخش این فراز از کلام الهی شنیدید، جناب آقای دکتر کلانتر استاد محترم دانشگاه بحثی رو در زمینه اخلاق در قرآن کریم و متخلق شدن به اخلاق الهی و انسانی عنوان فرمودن که اگر موافق باشید ادامه صحبت‌هایشون رو با هم می‌شنویم.
بحث ما روی موضوع اخلاق الهی است. مسلک‌های اخلاق متعددی در طول تاریخ به وسیله دانشمندان ارائه شده است و بعضاً طرفدارهایی هم پیدا کرده است. بررسی و تحقیق روی همه مسلک‌های اخلاقی طبعاً امکان پذیر نیست، اما می شود تمامی مسلک ها را در یک تقسیم بندی دو قسمی قرار داد. مثلا مسلک های اخلاقی بشری و مسلک اخلاق الهی. آنچه که به وسیله علوم بشری تهیه و تدوین شده است، پرحال از علوم بشری نشأت گرفته است، می توانیم اونها را اخلاق بشری بنامیم با وجود همه تعدد و تکثرشون. مسلک های اخلاقی بشری با هم تفاوت های زیادی داشتن. بعضی وقتا منشأ فعل اخلاقی در بعضی از اونها عاطفه انسانی بوده، در بعضی عقل انسانی بوده، در بعضی فطرت انسانی بوده، در بعضی تجربیات دانشمندان بوده متناسب با اونچه که در طول زندگی خود مشاهده کردند. اما همه مسلک ها در جهت بشری بودن با هم مشترکن، به یک نقصی متوجه تمام اونهاست که باعث می شود یک زندگی مطلوب حقیقی کامل از طریق مسلک های اخلاقی بشری امکان تحققش وجود نداشته باشه. یعنی نقص بین همه اونها مشترک است با اون این که علم بشری رو به تکامل است. طبعا علمی که رو به تکامل هست کامل نیست، دارای نواقصی می باشه. بالخصوص این نقص در جهت شناسایی روح انسان مطرح است. انسان در مسلک اخلاقی بران هست روان خود را پرورش دهد، آموزش دهد و متناسب با زندگی خاصی اون را آماده کند. وقتی روح به وسیله علوم بشری قابل شناسایی نیست، قوانین پرورش آن هم طبعا کامل نخواهد بود. ما در اینجا نیاز به شناسایی مسلک اخلاقی الهی داریم. حاصل این بحث این شد که محصول علم ناقص نمیتواند چیز کاملی باشد. در یک نظام اخلاقی احتمال دارد با عدم توجه به یک نکته ظاهراً کم اهمیت محصول اون مسلک به هم مخلوط شود و در هم بریزد و محصول مطلوبی به دست نیاید. در اینجا احتیاج به علم نامحدود الهی وجود دارد. خداوند عالم تنها موجودی است که علم کامل به تمام ابعاد روحی مخلوقات خود دارد و مخلوق برترش انسان که به جهت آفرینش همین موجود خود را احسن الخالقین خوانده است، به طوری که در آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. سپس به او خلقت جدیدی دادیم، او را در خلقت خاصی قرار دادیم، آفریدیم. پس به خاطر اینکه انسان به این حیات رسیده، پروردگار از این ناحیه خود را احسن الخالقین خوانده است. طبعا انسان می شود احسن المخلوقین. این موجود با عظمت، این پدیده جمیل خلقت هرگز به وسیله علوم ناقص بشری امکان پرورش مطلوبش وجود ندارد. در اینجا احتیاج به علم وحی وجود دارد. حتی پیامبران خدا هم به صرف اینکه انسانهای دانشمند و متعالی و بسیار برتری بودند، انسانها را نمی توانستند هدایت کنند به یک زندگی مطلوب حقیقی، بلکه اونها از طریق علم پروردگار قدرت ارشاد و رشد به اصطلاح پرورش انسانها را پیدا می کردند. با همه عظمت و جلالتی که در وجود شریف انبیاء الهی بود، در این حال اونها نیاز به علم پروردگار عالم برای پرورش انسانها داشتن. قبل از رسیدن به این مرحله اجازه آموزش زندگی الهی خاص را دریافت نمی کردن. تعلیم انبیا بر انسانها در واقع مبتنی بر تعلیم فطری پروردگار عالم بود، یعنی آنچه که خداوند عالم در فطرت انسان قرار داده است، انبیا اون را رشد می دادن و بارور می کردن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام به این نکته ظریف در خطبه اول نهج البلاغه اشاره کرده است. آن حضرت می فرماید در بخشی از این خطبه: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. پس خداوند رسولان خود را مبعوث فرمود و پی در پی انبیای خود را به سوی انسانها فرستاد تا آنها از انسانها ادای پیمان فطری الهی را بخواهند و به او یادآوری کنند نعمتهای الهی را که فراموش کرده است. آموزش انسان به وسیله خداوند عالم جنبه فنی دقیقی دارد که وارد اون بحثران طبعا تو این فرصت کم نمیتوانیم بشویم، ولی عرض میکنیم که پیامبران خدا آموزش مستقل مستقیمی بر انسانها نداشتن، بلکه اونها واسطه آموزش الهی در انسانها بودن. یعنی خداوند دادن فطرت انسانها را به نحوی مستعد دریافت آموزش های قرار داده است که اون آموزش ها را انبیا به اونها اعلام میکنن و القا میکنن. دانشمندان متعدد روحشناس به این موضوع که گفته شد اعتراف کردن، یعنی اینکه روان انسان به وسیله علوم بشری قابل شناسایی نیست. دانشمندان زیادی در این جهت نظراتی دارن، مشهورتر از همه دکتر آلکسیس کارل در این کتاب مشهورش انسان موجود ناشناخته به این حقیقت به طور مکرر اعتراف کرده است. حتی اسم این کتاب مشهور خود را روی این مبنا قرار داده است: انسان موجود ناشناخته. ترجمه فارسی کتاب مشهور دکتر آلکسیس کارل همین است. کتاب خیلی جالبی هم است. اعتراف به این که روح انسان قابل شناسایی نیست. پس روح غیر قابل شناسایی به وسیله علوم بشری طبعا نیاز به علم الهی برای پرورش دارد. یعنی انسان ها به مسلک اخلاق الهی نیازمندند. غیر از بعد علمی قضیه، در اینجا جهات دیگری هم هست، مثلا قداست منشأ دستورات اخلاقی، یعنی طبع انسان به یک موجود مقدس و متعالی گرایش خاصی دارد. وقتی خداوند عالم انسان را تعلیم می‌دهد، با قداستی که خداوند در دل انسان دارد، این تعلیم متفاوت خواهد بود با تعلیم یک انسان معمولی یا حتی انسان متعالی. و جهات دیگری هم در مسلک اخلاق الهی وجود دارد که احتیاج به یک بحث مفصل دقیقی دارد که بلکه در سر فرصت‌های دیگری به اون پرداخته شود. این بحث انشاءالله به صورت مقدمه برای بحث‌های دیگر شود و از شنوندگان محترم و همکاران گرامی در رادیو خداحافظی میکنیم و اونها را به خداوند میسپاریم.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر کلانتر که دوست کردن وقت خودشون در اختیار ما گذاشتن و بحثی داشتن درباره اخلاق در قرآن کریم. ساعت 9:57 و 4 ثانیه است. ما همچنان تا ساعت 10 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه با نغمه های آسمان. رسول الهجاب